اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان است و امروز هم سه‌شنبه 14 نوامبر سال 2017 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و توجه شما را به خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا جلب می‌دارم. شبکه نیمه رسمی تسنیم ایران رقم جان باختگان ناشی از زلزله مهیب روز یکشنبه را در ایران 445 نفر و آمار مجروحین را 7370 تن اعلام کرد، اما مقامات تا هنوز آمار کشته شدگان را 407 نفر ذکر کردند. بیش از نیمه از تلفات ساکنین منطقه کردنشین ولایت کرمانشاه بوده است. یک تن از مجروحین رویداد میگوید که تکه های شیشه او را مجروح ساخت.
برم بیرون، بعد همون زلزله که اومد لیست خوردیم، رفتم تو در، باعث شد شیشه بیاد پایین بریزه دستم پاره شه.
حکومت ایران امروز شنبه را عزای ملی اعلام کرده است. شدت این زلزله که 7.3 به مقیاس ریکتر ثبت شده است، بر علاوه ایران منطقه خودمختار کردستان عراق و برخی مناطق ترکیه را نیز تکان داده است. ایتالیا یک محموله 12 تنی مواد کمکی را به ایران فرستاده که در آن خیمه، کمپل، آشپزخانه سیار و سایر مواد اولیه شامل می باشد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پیام بعد زلزله اخیر غرب ایران و مرز عراق همدردیش را با خانواده های قربانیان آن زلزله ابراز داشته است. اداره بین المللی انرژی اتمی ملل متحد روز دوشنبه با نشر گزارش از آن داشت که ایران به توافقات هسته‌ای پابند می باشد. در این گزارش سه ماهه از عمل کرده تهران آمده است که بررسی کنندگان آن نهاد شاهد تخطی نبوده و ایران با کاهش غنی‌سازی یورانیم متحد باقی مانده است. اما این گزارش درباره متحد بودن ایران به تعهدات و وظایفش بر اساس توافقنامه چیزی ننوشته است. یوکی آمانو رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی در این گزارش بر اهمیت اجرای کامل تعهدات ایران بر اساس توافق هسته‌ای در ارتباط به برنامه اتمی آن کشور تاکید ورزیده است. این در حالی است که جمهوری ایالات متحده ماه گذشته پابندی ایران را به توافقات هسته‌ای تایید نکرد. رؤسای جمهوری ایالات متحده و فیلیپین روز دوشنبه به توافق رسیدند که در کشورهایشان تمرکز روی مسائل حقوق بشری را ادامه دهند. در یک اعلامیه مشترک رئیس جمهور ترامپ و رودریگو دوترته خاطرنشان کردند که حقوق بشر و احترام به زندگی انسان ضروری و اساسی می باشد. جزئیات بیشتر از اکمل خالقی.
قصر سفید قبلا گفته بود که مسئله حقوق بشر در اوایل ملاقات دو رئیس جمهور به گونه خلاصه بحث شده بود. سارا هکبی سخنگوی قصر سفید نگفت که آیا رئیس جمهور ترامپ از جنگ خشونت آمیز آقای دوترته علیه تجارت مواد مخدر انتقاد کرده است یا خیر. اما یک سخنگوی آقای دوترته گفت که در مذاکرات میان دو رهبر اشاره‌ای به حقوق بشر و کشتار غیر قانونی صورت نگرفته، بلکه در مورد جنگ فیلیپین علیه مواد مخدر بحث طولانی صورت گرفت. رئیس جمهور ترامپ همچنان در آشه نشست کشورهای آسیان در مانیلا پایتخت فیلیپین روز دوشنبه در ملاقات با نرندرا مودی صدر اعظم هند آقای مودی را دوست ایالات متحده خواند. آقای مودی گفت که رابط میان ایالات متحده و هند به بسیار سرعت در حال رشد بوده و عمیق‌تر و جامع‌تر می‌گردد.
ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. در اثر حمله هوایی بر یک بازار در شهر شمالی العطارب سوریه کم از کم 29 تن کشته شدند. ناظرین حقوق بشر سوریه مستقر در لندن با تایید این خبر می‌گویند که روز دوشنبه سه حمله بر آن بازار در بیرون شهر حلب صورت گرفت که ده‌ها تن را نیز مجروح ساخته است. ناظرین حقوق بشری از آن داشتند که در میان کشته شدگان 5 طفل و 3 زن نیز شامل می باشد. رسانه های محلی فعالین در شهر حلب گزارش دادند که در آن حمله 43 تن کشته و حدود 70 تن مجروح شده است. این در حالی است که روسیه و ایالات متحده روز شنبه با نشر یک اعلامیه مشترک از آن داشتند که جنگ سوریه رای حل نظامی ندارد. رهبران روسیه و ترکیه روز دوشنبه در مورد گام بعدیشان در راستای همکاری‌های نزدیک برای حل مسئله سوریه بحث کردند. در ختم مذاکرات چندین ساعته ولادیمیر پوتین با رجب طیب اردوغان در شهر سوچی آقای پوتین مذاکرات را مثمر عنوان کرد. آقای پوتین گفت که مذاکرات مسکو با ایران و ترکیه در مورد سوریه نتایج واقعی در پی داشته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز با تایید گفته‌های همتای روسیه‌اش گفت که ایجاد ساحات مسئول در سوریه در حل و فصل سیاسی بحران آن کشور ممد واقع شده و روابط میان دو کشور وارد یک مرحله قوی گردیده است. ترکیه و روسیه از دو گروه مخالف در سوریه حمایت می‌کنند. کره شمالی هشدار داد که اعزام غیر مترقبه سه کشتی تهره‌بردار آمریکایی در اطراف شبه جزیره کره و وضعیت حمله گرفتن آنها پیشگویی زمان آغاز یک جنگ اتمی را غیر ممکن می سازد. جزئیات بیشتر از داوود صدیقی.
جو سونگ نام سفیر آن کشور در ملل متحد روز دوشنبه در یک نامه به منشی عمومی آن سازمان هشدار داد که تمرینات نظامی مشترک با کره جنوبی بدترین وضعیت را در داخل و اطراف شبه جزیره کره ایجاد می کند. اردوی کره جنوبی در اعلامیه از آن داشته که هدف تمرینات نظامی مشترک تقویت توانمندی های عملیاتی و هوایی مشترک سیول و واشنگتن و نشان دادن آمادگی نظامی برای شکست هر گونه اعمال تحریک آمیز کره شمالی می باشد. سفیر کره شمالی شورای امنیت ملل متحد را به چشم پوشی از تمرینات نظامی اتمی ایالات متحده متهم کرده گفت که آن تمرینات نگرانی عملکرد دوگانه توسط شورای امنیت ملل متحد را ایجاد کرده است.
دانشمندان یک گوسفند را آزمایش می‌دهند تا بتوانند افراد معروف و مشهور را به شمول باراک اوباما جمهوری پیشین ایالات متحده آمریکا بشناسند. دانشمندان پنتون گمبرج امیدوارند تا از این طریق امراض انحطاط آور اعصاب را بهتر درک کنند. روش آموزش به گونه‌ای است که تصاویر افراد یکی معروف و دیگری ناشناخته در دو صفحه کامپیوتر به گوسفند به نمایش گذاشته می‌شود. به تدریج این گوسفند توانسته در هر 10 بار نمایش تصاویر 8 بار موفق شود تصویر مورد نظر را تشخیص بدهد. و خبر آخرم این که تیم ملی فوتبال ایتالیا روز دوشنبه پس از تساوی 0-0 در برابر تیم سویدن از راهیابی به جام جهانی فوتبال 2018 روسیه باز ماند. آخرین باری که ایتالیایی ها نتوانستند به جام جهانی فوتبال راهیابند سال 1958 میلادی یعنی 60 سال قبل بود. بوفون دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایتالیا و کپتان تیم یوونتوس لیگ برتر ایتالیا نیز پس از تساوی در برابر سویدن از رقابت‌های بین‌المللی کنارگیری‌اش را اعلام کرد. قرار بود بوفون پس از رقابت‌های جام جهانی فوتبال روسیه از میدان سبز رقابت‌های حرفه‌ای کنارگیری کند، اما او نتوانست در آخرین روزها و سال‌های حضورش در میدان سبز بتواند در جام جهانی حضور یابد. این در حالی است که امروز شنبه نیست، تیم ملی فوتبال افغانستان برای راهیابی به جام ملت‌های آسیا 2019 باید تیم ویتنام را ببرد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام، صبح شما بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم و خوشحالم که بازم با تقدیم برنامه خبری سه‌شنبه 14 نوامبر در واشنگتن با شما هستم. این هم نخستین گزارش این بخش. مقامات در ولسوالی دهبالای ننگرهار میگویند که پس از پاکسازی تمام روستاها در آن ولسوالی، نیروهای خیزش مردمی در آن مناطق مستقر خواهند شد. از جانب دیگر مقامات نظامی در ننگرهار میگویند که عملیات بر ضد داعش بر اساس ضرورت انجام می شود. زیار رحمان حسرت از ننگرهار چنین گزارش می دهد.
حاجی سازوالی ولسوالی دهبالای ولایت ننگرهار میگوید که برای سرکوبی داعش و نگهداری روستاهای این ولسوالی در حدود 200 نیروی خیزش مردمی آماده شدند، اما هنوز تصمیم نهایی برای استقرار آنها گرفته نشده است. به گفته ولسوال دهبالا، در صورت پاکسازی تمام مناطق تحت تهدید داعش، مسئولیت تامین امنیت به دوش نیروهای خیزش مردمی خواهد بود. حاجی سازوالی تاکید میکند که اگر عملیات‌های پاکسازی انجام نشوند، برخی مناطق دوباره تحت کنترل داعش در خواهد آمد.
خیزش کنندگان آمادند، منتظر قمانده می باشند. منتها کسی عملیات را به ما واگذار نکرد. نیروهای امنیتی می آیند، یک روز را سپری می کنند و دوباره می روند. مشکل خیزش کنندگان وجود ندارد. اگر این ساعت پاکسازی نشوند، پلیس محلی و یا خیزش کنندگان چقدر دستاورد خواهند داشت؟ اگر تصفیه کاری نشود، می آیند و منازل مردم را آتش می زنند که این خود برای ما دردسر اضافی خواهد بود.
ولسوال دیبالا تایید می کند که در حالی حاضر روستاهای شعبه بالا، اوغز، گرگوره و مناطق در بین دیبالا و پچیراگام تحت نفوذ داعش می باشند. حاجی سازوالی می افزاید نیروهای خیزش مردمی توانایی تامین امنیت مناطق نره و با پا پاپین، رودخانه، کجره، سمسنه، بابا، لوی پاپین، خرگی و ده قریه دیگر را دارند. از سوی دیگر اطاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار نیز تایید میکند که نیروهای خیزش و مردمی در حال حاضر در عملیات ها دخیل نشدند و هنوز در این مورد تصمیم گرفته نشده است. با گفته خوگیانه جابجایی خیزش های مردمی در برابر گروه داعش در ولسوالی دیبالا کاری حتمی است، اما برای مدیریت این کار به طرز العمل نیاز است.
در ولسوالی دیبالا خیزش کنندگان مردمی برای نگهداری مناطق خود آماده شدند. تنها ما در تلاشیم برای هدفی که نیروی خیزش مردمی توظیف می شوند آن هدف را به دست آوریم. مشکلات قومی خلق نشود، جلو تلفات گرفته شود. در صورتی که ما ببینیم همه این اهداف تامین می شود، ما خیزش کنندگان را مستقر می کنیم.
حضرت حسین مشقیوال سخنگوی پلیس ننگرهار نیز میگوید هرچند بیش از 30 قریه بزرگ از وجود داعش در ولسوالی دیبالا پاکسازی شده است، اما هنوز هم مناطق دوردست در آن ولسوالی تحت نفوذ داعش قرار دارند. سخنگوی پلیس ننگرهار می افزاید هماکنون عملیات های نیروهای امنیتی افغان با پشتیبانی حملات هوایی نیروهای خارجی بر ضد داعش در دیبالا جریان دارد، اما واگذاری مسئولیت امنیتی روستاها به نیروهای خیزش مردمی گزینه مناسبی خواهد بود. حاجی گل خالق یکی از متنفذین دیبالا در مورد می گوید
خیزش کنندگان موثریت زیادی دارند، کمی نه. پلیس محلی و یا سایر نهادها هم مفیدند. به هر اندازه که نیروی امنیتی مسلح در منطقه افزایش یابد، به همان اندازه امنیت تامین می گردد و ما از آن حمایت می کنیم.
ولسوالی دیبالا یکی از ولسوالی های نام ننگرهار است که به گفته مقامات امنیتی این ولایت گروه داعش از همین ولسوالی رهبری می شود و در برخی از روستاهای بزرگ و کوهستانی دیبالا گروه داعش مافیاهای مستحکمی را به خود ساخته است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با وجود مخالفت نهادهای ملی و بین المللی حقوق بشری در زمینه آزمایش بکارت دختران در افغانستان، این آزمایش هنوز وسیع در آن کشور انجام می شود. شماری از دختران افغان که مورد آزمایش بکارت قرار گرفتند می گویند که این کار باعث بروز مشکلات بزرگ در زندگی آنها شده است. ظفر بامیانی گزارش می دهد.
برخی از دختران افغان که به زن داشتن رابطه نامشروع توسط پلیس توقیف شده و مورد آزمایش بکارت قرار گرفتند، میگویند که دشواری‌های زندگی آنان اکنون چند برابر شده است. با آنکه اکثریت این بانوان پس از سپری کردن اجباری آزمایش پرده بکارت از محاکم براءت گرفتند، اما کمتر بانوی حاضر است در این مورد مصاحبه کند. یلدا نام مستعار بانوی است که 2 سال قبل با 3 دختر جوان دیگر پس از سوار شدن بر موتر یکی از آشنایانش توسط پلیس بامیان توقیف و به سارنوالی معرفی می شود. این بانو می گوید که نتایج آزمایش دکتران نشان داد که او سالم است و از 3 محکمه براءت گرفته، اما شک پلیس زندگی او و خانواده اش را ویران کرده است. یلدا در این باره برات یاشنا صدای امریکا می گوید
وقتی که یک شب داشته چرا شبخانه روان کردی؟ گفت بخاطر گورم شب داشتیم، یعنی در یک امی که من سرقل تا اینجا آمدیم او را از سرک عمومی دم و قشق داشت. خب در کلن ای یک شک پلیس میزن تمام زندگی یک نفر خراب میکنه.
آزمایش پرده بیکارت بر اساس قانون در افغانستان باید نزد طب عدلی صورت گیرد، اما نبود بخش طب عدلی در ولایات کشور سبب شده است که این آزمایش در نزد قابله ها در شفاخانه ها صورت گیرد. مادر یلدا میگوید پس از آن که دخترش بر اساس زن پلیس برای آزمایش بیکارت به شفاخانه و سارنوالی معرفی شد، حرف مردم باعث شد تا دخترش مکتب را ترک کند.
از یک تومد نق چقدر آدم ها صدمه دید، چقدر آدم ها مثلا عاجز شد بخیر. یه ادمو درس هم باید زمان خاطر من خب فهمیدم که یه مکتب هم که شغل نکد دیگه از زمان خاطر لکد گید من ازم دوستای خودم نبینم مثلا نرم هم اونجا
بر اساس ارقام شفاخانه ولایتی بامیان دست کم 10 بانو در 1 ماه برای آزمایش بکارت به این شفاخانه توسط پلیس معرفی می شوند. دکتر بومانی متخصص نسای ولادی شفاخانه بامیان در این باره برای رادیو آشنا صدای امریکا می گوید
عموما بین سنین 13 تا 20 قرار دارند. اکثر جوانای هستن که یا محصل هستن
برخی از بانوانی که بر اساس زن پلیس به شفاخانه برای آزمایش بکارت معرفی شدند میگویند که شک پلیس زندگی آنان و خانواده هایشان را با دشواری روبرو ساخته است. پلیس بامیان میگوید که آنان بر اساس اطلاع قبلی و یا شکایت افراد دختران را برای آزمایش بکارت میفرستند و در صورتی که شکایت وجود نداشته باشد این آزمایش صورت نمیگیرد. سمونمل جلیل واسق مدیر مبارزه با جرایم جنایی پلیس بامیان:
در نزد پلیس زمانی که یک دختر خانم سوی زن قرار بگیرد دیگه امکانش بره که مورد زنای را مرتکب شده باشد، به خاطر معاینات بکارت نشفخانه
ذریعه استلام ارسال میشه. نهادهای ملی و بین المللی حقوق بشری در سالهای اخیر آزمایش بکارت دختران را در افغانستان آزار جنسی زنان و نقض حقوق آنان خواندند، اما این پدیده هنوز به شمول مرکز در ولایات مختلف کشور وجود داشته و دختران بیشتر را قربانی خود میکند. اخیراً رولا غنی بانوی اول افغانستان در تلاش است که طی حکم محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان آزمایش بکارت را توقف دهد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش میدهید. مقامات حکومت واشنگتن از تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر پذیرفتن این گفته های رئیس جمهور روسیه که گویا مسکو در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آمریکا دست نداشته است دفاع می کنند. با گفته این مقامات واشنگتن در تلاش رابط خوب با مسکو می باشد و می گویند که دونالد ترامپ می خواهد تا همکاری روسیه را در مسائل جهانی داشته باشد، اما منتقدین رئیس جمهور ترامپ او را یک شخص زود باور می خوانند و می گویند که پذیرفتن این امر که روسیه با در نظر داشت منافع جهان عمل خواهد کرد برای امنیت ایالات متحده خطرناک خواهد بود. این گزارش را سید عزیز الرحمن به توجه می رساند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به روز جمعه در جریان نشست سران سازمان همکاری های اقتصادی آسیا پاسیفیک با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یک ملاقات غیر رسمی انجام داد. رئیس جمهور ایالات متحده بعداً گفت که او بر یافته های نهادهای استخباراتی آمریکا مبنی بر دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آمریکا باور دارد. اما آقای ترامپ این را نیز گفت که حال زمان آن است تا بر مسائل مهمتر توجه صورت گیرد.
I feel that having Russia in a friendly posture as opposed to always fighting with them is an asset to the world.
احساس می کنم که در عوض خصومت همیشگی با روسیه داشتن روابط دوستانه با آن کشور به زیان نه بلکه به سود ما و جهان می باشد.
دونالد ترامپ همچنان گفت که باراک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده و هیلری کلینتون وزیر خارجه حکومت آن زمان در تلاش اثرگیری روابط با روسیه بودند، اما در این کار موفق نشدند. استیو میوچن وزیر مالیه حکومت فعلی آمریکا میگوید که دونالد ترامپ در حقیقت میخواهد تا همکاری روسیه را در مسائل جهانی داشته باشد.
It's really time to move on off this issue. I think the president was focused on very
واقعاً زمان آن است تا از موضوع دخالت ممکن روسیه در انتخابات آمریکا بگذریم. فکر می‌کنم که رئیس جمهور ترامپ متوجه مسائل مهم دیگر به مانند کره شمالی و سوریه می‌باشد و به باور من باید در این راستا با روسیه کار کنیم و اهداف مشترک با آن کشور داشته باشیم.
در این حال کلیان کانوی یکی از مشاورین قصر سفید میگوید که امنیت جهانی و مبارزه با تروریسم محراق توجه سفر رئیس جمهور ترامپ به آسیا بوده است.
This man's been on the job for 9 or 10 months. We inherited a mess including a nuclear
حدود 9 یا 10 ماه می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور است. با ما از حکومت سابق یک بی‌نظمی به میراث مانده است که شامل بحران هسته‌ای کره شمالی، معامله هسته‌ای ایران و بسیاری از موضوعات دیگر جهانی است. زمانی که رئیس جمهور در داخل کشور می باشد و یا به خارج سفر می کند، تلاش دارد تا به شکل بهتر به این همه مشکلات رسیدگی کند.
اما جان برنن، رئیس سابق اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA و جیمز کلاپر، رئیس سابق اداره استخبارات ملی این کشور می گویند که رئیس جمهور ترامپ در سفرش به آسیا تحت تأثیر رهبران روسیه و چین قرار گرفته و اضافه می کنند که پذیرفتن این امر که روسیه با در نظر داشت منافع جهان عمل خواهد کرد، برای امنیت ایالات متحده خطرناک خواهد بود. از جانب هم جان مکین، یکی از سناتوران برجسته حزب جمهوری خواه در کانگرس، نیز با نشر یک پیام در صفحه تویترش از تلاش رئیس جمهور ترامپ مبنی بر جلب همکاری روسیه در رابطه با سوریه انتقاد کرده است. آقای مکین نوشته است که روسیه بزرگترین مانع در برابر حل سیاسی بحران سوریه بوده، زیرا به گفته او مسکو از یک رژیم جنایتکار حمایت می کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزرای خارجه چین امروز از کشورهایی که بر قلمرو آبهای جنوب چین ادعای مالکیت دارند خواست تا به تلاش‌های منطقوی برای یافتن راه حل صلح‌آمیز احترام بگذارند. این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه چین پس از آن بیان شد که رئیس جمهور ایالات متحده به حل معضله پیشنهاد میانجیگری نمود. شرح بیشتر را از محمد هاشم حبیب‌زاده می‌شنوید.
جنگ شانگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز گفت که مالیزیا، اندونزیا، چین، ویتنام، فیلیپین و برونی باید منازعه مالکیت بر قلمرو آبهای جنوب چین را از طریق صلح‌آمیز حل کنند.
از تلاش های مشترک چین و کشورهای عضو آسیان ابراز سپاس می کنم. وضعیت در آبهای جنوبی چین رو به بهبود نهاده است. ما با این باوریم که کشورهای منطقه تمایل، تجربه و ظرفیت این را دارند که به این معضل به صورت مناسب رسیدگی کنند.
و افزود که بیجینگ امیدوار است که کشورهای برون از منطقه نیز به تلاش‌های منطقوی برای تأمین صلح و ثبات در آبهای جنوبی چین احترام گذاشته و به گونه سازگار در این خصوص سهیم شوند. چین در حال در این مورد اظهار نظر می کند که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیشنهاد میانجیگری در این منازعه را ارائه کرد.
اگر بتوانم به گونه کمکی انجام دهم، من یک میانجی بسیار خوب و یک منصف بسیار خوب هستم.
از جانب دیگر ویتنام و چین به روز دوشنبه توافق کردند که از تنش‌ها در این منازعه در حال جلوگیری کنند که یک راه جدید مذاکرات برای رفع تشنج‌ها برای سایر کشورهای جنوب شرق آسیا باز شده است. از قلمرو آبهای جنوب چین سالانه به ارزش 5 تریلیارد دلار اموال تجارتی عبور می‌کند و عقیده بر آن است که این قلمرو ذخایر بزرگ گاز را داراست. جینگ شانگ سخنگوی وزارت خارجه چین همچنان در مورد موقف آن کشور پیرامون کوریای شمالی معلومات ارائه کرد و گفت که بیجینگ خواستار مذاکره و مفاهمه است.
چین همواره قاطعانه، صادقانه و به گونه کامل فیصلنامه های شورای امنیت در خصوص کوریای شمالی را تطبیق کرده است و هم مکلفیت های بین المللی اش را جامعه عمل پوشانیده است.
اما او گفت که چین امیدوار است که تمامی جناح‌های ذی‌دخل در منازع آبهای جنوب چین احساس مسئولیت کنند، تلاش‌های همه‌جانبه به خرج دهند تا تنش‌ها از این جزیره رفع شده و مذاکرات هر چه زودتر آغاز شود. تنش‌ها در آبهای جنوب چین در حال جریان دارد که بیجینگ در این اواخر به ساخت جزایر مصنوعی در این قلمرو دست زده است و این اقدام بیجینگ باعث خشم تمام کشورهایی شده است که بر این منطقه ادعای مالکیت دارند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
با تشدید تشنج‌های سیاسی در لبنان، در پی استعفای صدراعظم آن کشور، فرانسه می‌گوید که عدم دخالت ایران در لبنان ضامن ثبات در منطقه است. در این حال، وزرای خارجه بعضی کشورهای اروپایی نیز نگرانیشان را از وضعیت سیاسی در لبنان ابراز کردند. گزارش آژانس رویترز را از همکار ما میرویس رحمانی می‌شنوید.
در حالی که رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده در مورد تبدیل شدن لبنان به میدان جنگ های نیابتی بین قدرت های منطقه‌ای هشدار داده است، کشورهای عضو اتحادیه اروپایی نیز روز دوشنبه نگرانیشان را در مورد ثبات سیاسی در لبنان ابراز کردند. وزارت خارجه فرانسه عدم دخالت ایران در امور داخلی لبنان را یک شرط مهم برای حفظ ثبات در منطقه خواند. ژان ایف لودریا وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه قبل از نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در بروکسل نگرانی کشور خود را در پیوند به انکشافات اخیر سیاسی در لبنان ابراز کرد.
Parce que le Liban a une longue histoire avec la France et nous sommes soucieux de sa stabilité.
از آنجایی که لبنان تاریخ دیرینه روابط با فرانسه دارد، ما مراقب ثبات، امنیت ارضی و عدم مداخله سایر کشورها در امور لبنان هستیم. ما خواستار احترام گذاشتن به قانون اساسی لبنان می باشیم.
تشنج اخیر سیاسی در لبنان پس از آن ایجاد شد که سعد الحریری، صدر اعظم آن کشور، در روز پیش از ریاض پایتخت عربستان سعودی استعفای خود را اعلام کرد. میشل آون، رئیس جمهور لبنان، استعفای آقای حریری را نپذیرفت و گفت که تا برگشت او به کشور کدام اقدامی نخواهد کرد. گروه حزب الله تحت حمایت ایران ادعا دارد که عربستان سعودی سعد الحریری را مجبور به استعفا کرده و او اکنون در توقیف در عربستان سعودی به سر می‌برد. اما سعد الحریری روز یکشنبه در تلویزیون ظاهر شد و خبرهای توقیف و یا حصر خانگی خود را رد کرد. دیدیر رندرز، وزیر خارجه بلژیم، در مورد وضعیت صدر اعظم لبنان اظهار بی‌اطلاعی کرد.
نمی‌خواهم بگویم که کدام مشکل ایجاد شده و یا خیر. ما منتظر دریافت معلومات بیشتر در مورد وضعیت صدر اعظم لبنان هستیم.
در همین حال، ژان استلبورن، وزیر خارجه لوکزامبورگ، نیز بر حفظ ثبات در لبنان تاکید ورزید.
آنچی به آن نیاز نداریم، بروز یک بحران در لبنان است. به نظرم رئیس جمهور لبنان در این مورد بسیار روشن صحبت کرده است. امیدوارم در ریاض این را درک کنند که وقوع یک جنگ در لبنان پیامدهای بسیار مهم در شرق میانه پدید می آورد. این در حال است که ما هنوز شاهد ادامه یک بحران در یمن هستیم.
وزیر خارجه لوکزامبورگ همچنین اشاره کرد که در صورت توقیف شدن صدر اعظم لبنان در عربستان سعودی، پیامدهای این اقدام خوب نخواهد بود. آلمان نیز نگرانی خود را در پیوند با وضعیت سیاسی در لبنان ابراز کرد. زیگمار گابریل، وزیر خارجه آلمان، روز دوشنبه گفت که باید زمینه برگشت صدر اعظم لبنان و کشورش هر چی زودتر مساعد شود.
Natürlich große Sorgen über die Entwicklung im Nahen Osten in unterschiedlichster Weise, dass ein Ministerpräsident des Libanon zurücktritt und das in einem
این که صدر اعظم الحریری به یک کشور دیگر فرار کرده است، می تواند لبنان را به سوی بی‌ثباتی سوق بدهد.
تحلیلگران می گویند که استعفای سعد الحریری یک بار دیگر لبنان را به صحنه رقابت بین ایران و عربستان سعودی، دو رقیب سرسخت منطقه‌ای، مبدل خواهد ساخت.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
و این هم پیشگوی اوضاع جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز. کابل بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 1 باران. قندهار بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 5 آفتابی. هرات 14-2، مزار شریف 17-4 باران. فرا 21-7 آفتابی. بامیان 3-4 برفباری. غزنی 6-0 باران. خوست بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 7 باران. گردیز 4-2 تر برف. لوگر 6-1 باران. لغمان 9-3 باران. قندوز 12-6 باران. میمنه بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 5 باران. فیض‌آباد 10-4 ابرآلود و زیباب بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین 0 با آسمان ابرآلود پیش بینی شده است. شنوندگان گرامی، این بود داشته های صبح امروز رادیو آشنا صدای امریکا. با برنامه های شبانه رادیو آشنا که به ساعت 7 شام به وقت افغانستان آغاز می شود، باز هم مهمان خانه های شما خواهیم بود. تا چند لحظه دیگر شنونده رادیو آزادی خواهید بود که برای همین موج بر نشرات آغاز می کند. روز شما بخیر.